ساعت 21 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همزمان با تداوم اعتراض‌ها در ایران، 4 وکیل دادگستری بازداشت شدند. پلیس بریتانیا 12 نفر را در جریان تجمع مقابل سفارت ایران در لندن بازداشت کرد. و کانادا تحریم‌های جدیدی علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی وضع می کند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری ویژه در خصوص اعتراضات در ایران. سعید دهقان وکیل دادگستری روز دوشنبه از بازداشت 4 وکیل همزمان با تداوم اعتراضات مردمی در ایران خبر داد. آقای دهقان در توییتی از مهسا غلام علیزاده، بابک پاکنیا، سعید جلیلیان و میلاد پناهی پور به عنوان 4 وکیلی نام برد که در روزهای اخیر بازداشت شدند. او با بیان اینکه بازداشت این وکلا یعنی وکالت معترضان ممنوع، افزوده است که جمهوری اسلامی که حاکمیت قانون را هرگز نفهمید، تظاهر به قانونگرایی را هم کنار گذاشته تا کاملا مثل یک گروه تبهکار عمل کند. طی 10 روزی که از آغاز اعتراض ها به علت قتل مهسا امینی می‌گذرد، 10 تن از فعالان سیاسی و مدنی از سوی نیروهای امنیتی در ایران بازداشت شدند. پلیس بریتانیا از بازداشت 12 نفر در جریان درگیری‌ها مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن خبر داد. به گفته پلیس بریتانیا 5 مأمور پلیس هم به دلیل شکستگی استخوان و دیگر صدمات در بیمارستان بستری شدند. روز گذشته صدها نفر در اعتراض به خشونت خونین علیه معترضان در ایران مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند و تصاویر منتشر شده حاکی است که برخی از معترضان پس از درگیری با پلیس وارد محوطه ساختمان سفارت ایران شده و در بام آن پرچم شیر و خورشید را برافراشتند. به گزارش رویترز، پلیس بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که اغلب معترضان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن مسالمت جو بوده است، اما یک گروه از آنها با پلیس درگیر شدند. این بیانیه افزوده که این گروه به سمت پلیس بطری و دیگر اشیا پرتاب کرده و به ساختمان سفارت هم حمله کردند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور تحریم‌هایی را علیه شماری از افراد و نهادهای جمهوری اسلامی از جمله پلیس امنیت اخلاقی وضع خواهد کرد. آقای ترودو در سخنانی گفت که برای زنان در ایران که اعتراض می‌کنند و کسانی که از شما حمایت می‌کنند، ما در کنار شما هستیم. پلیس امنیت اخلاقی متهم به کشتن مهسا امینی، جوان 22 ساله است که به اتهام بدحجابی بازداشت شده بود. پیشتر آمریکا هم پلیس امنیت اخلاقی را تحریم کرده بود. در همین حال وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که این کشور سفیر جمهوری اسلامی در برلین را به دلیل اعتراضات سراسری در ایران احضار کرده است. شورای اروپا هم با انتشار بیانیه از حکومت ایران خواست که سرکوب خشونت آمیز اعتراضات جاری در کشور را فوراً متوقف و دسترسی شهروندان به اینترنت و گردش آزاد اطلاعات را تضمین کند. احتمال تحریم جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا در حالی است که پیشتر همانطور که اعلام شد پلیس امنیت اخلاق از سوی ایالات متحده تحریم شده است، اما جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام اعلام کرده که این کشورها در امور داخلیش دخالت کردند و اقدام به نقض حاکمیت ملی ایران کردند. در همین زمینه با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد گفتگو کردم و نخست از او درباره اتهامات حقوقی مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی پرسیدم.
معمولا در داخل سازمان ملل متحد هر پاییز که همه کشورها میان سخنرانی میکنن، خیلی از کشورها نظرات خودشون رو راجع به جریانات مربوط به کشورهای دیگه مطرح میکنن و البته یک قسمت عمده ای از این صحبت هم انتقاد از شرایط حقوق بشر در داخل کشورهای دیگه است و معمولا اکشن عمل این کشورهایی که مورد انتقاد قرار میگیرن همین استدلالیه که الان ایران میکنه. این نظر قابل قبول نبوده و نیست، برای اینکه اینجور اظهار نظرها به هیچ عنوان دخالت در امور داخلی کشورها محسوب نمیشه. کشورها طبیعی است که نه تنها حق دارن بلکه حتی وظیفه دارن که در مورد مسائلی که مربوط به رعایت حقوق بشر میشه در کشورهای مختلف اظهار نظر بکنن و این رو نباید به حساب دخالت داخلی گذاشتی. حالا این مطلبی که الان مطرح شده، یعنی اینکه پاره ای از کشورها کارشون محدود به اظهار نظر در داخل کشور خودشون یا در مجمع عمومی سازمان ملل نکردن، بلکه حتی قدم رو بیشتر برداشتن و مثلا سفیر ایران رو احضار میکنن که در صورت محکمتر و مستقیمتر بهش نظر خودشونو بدن، به نظر من اینو نمیشه هنوز دخالت در امور داخلی کشور دونست، برای اینکه این اصطلاح دخالت در امور داخلی کشورها با اون مفهومی که در منشور سازمان ملل متحد هست اصلا همخوانی نداره. در اونجا قصد منشور این نبوده که کشورهای دیگه هیچ در هیچ زمینه ای نمیتونن اظهار نظر بکنن راجع به اتفاقاتی که داخل کشور داره میفته، و طبیعی است که وقتی مسائلی با این گستردگی داره در ایران الان اتفاق میفته و عکس و فیلم و صحبت شو همه جا دارن پخش میکنن، کشورهای دیگه به هر حال عکس العملشون بدن و نظر خودشون رو به اطلاع ایران برسونن.
آقای محمودی، به غیر از اتهامی که الان جمهوری اسلامی درباره آنچه دخالت در امور داخلی خودش از سوی کشورهای غربی مطرح کرده، یک اتهام دیگری رو هم در خصوص تصمیم تازه آمریکا در برداشتن برخی تحریم‌ها در حوزه اینترنت در ارتباط با تحولات داخلی ایران مطرح کرده و اون هم نقض حاکمیت ملی خودش هست. چقدر این ادعای جمهوری اسلامی در چارچوب حقوق بین‌الملل می‌گنجه؟
به نظر من یه ذره عجیب این اصطلاح نظر حقوقی، به خاطر اینکه طبیعی است که ایران تمام تلاش رو در سال‌های اخیر کرده که آمریکا تحریم‌هاش رو برداره و الان در واقع همون به صورت محدود امریکا این کار رو در یه زمینه خاصی کرده، ولی چون این برداشتن تحریم در عمل موجب این شده که یه شرکت خصوصی در امریکا امکان اینو داشته باشه که بتونه سرویس های اینترنتی مثلا به داخل ایران فراهم بکنه و بده، از این نظر دولت ایران این رو دخالت در امور داخلی خودش میدونه. این برمیگرده به این مسئله، این که آیا علل اصول با توجه به شرایط تکنیکی که الان امکانات تکنیکی وجود داره، اینکه یک کشوری که در واقع ماهواره ای داره و از این ماهواره یا برنامه پخش میکنه یا امکانات اینترنتی فراهم میکنه که هدفش کشور خودش نیست بلکه کشور ثالثه، مثلا امریکا به یه شرکت امریکایی اجازه میده که از ماهواره‌های خودش برای کمک مثلا به تظاهرات در داخل ایران استفاده کنه، آیا اینو میشه دخالت در امور داخلی ایران دونست؟ به نظر من نه، اینم اینطور نیست. با اون مفهومی که در حقوق بین‌الملل ما از دخالت در امور داخلی داریم همخوانی نداره. بنابراین منظور ایران ظاهرا از این اظهارات این است که هیچ نوع حرف و عملی از سری کشورها در مورد نحوه برخورد نیروهای دولتی ایران با تظاهراتی که در داخل ایران میشه نباید بشه و هر نوع برخوردی از سری کشورها بشه یا عکس العملی نشون داده بشه میتونه از نظر ایران یک دخالت در امور داخلی باشه که به نظر من تعبیر صحیحی نیست.
آقای محمودی، در بحث حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر بین‌الملل که دو نظام حقوقی متمایز هستند ولی در عین حال هر دو دغدغه حمایت از جان انسان‌ها و کرامت انسانی رو دارن، بر مبنای کدام یک از قوانین این دو نظام حقوقی میتوان جمهوری اسلامی رو به رعایت حقوق شهروندان در ارتباط با اعتراضات جاری ملزم کرد؟
با توجه به اینکه این مسئله داخلی است، ایران الان با کسی در جنگ نیست، بنابراین حقوق بشر دوستانه که مربوط به حفظ در واقع رعایت جان غیر نظامیان به طور خاص در هنگام جنگ شامل این موضوع نمیشه، بلکه حقوق بشر بین‌المللی اونجاری است و اون مفهومش این است که یک کشور ضمن اینکه حاکمیت مطلق داره که داخل کشور اداره کنه، از نیروهای نظامیش برای ایجاد نظم و ترتیب استفاده بکنه، ولی اینا در واقع حساب و کتاب داره. معنیش این نیست که از هر وسیله‌ای به هر ترتیبی میشه استفاده کرد و هر نوع اظهار نظری رو سرکوب کرد، و با توجه به اون عرض میکنم تصاویر و فیلمایی که منتشر شده نحوه برخورد با کسانی که میخوان اعتراض صحبتی بکنن فقط حتی چطور مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، به نظر من این میتونه مغایرت داشته باشه با مسئله وظایف دولت ایران در رعایت حقوق بشر نسبت به اتباع داخل ایرانی و تمام کسانی که در داخل ایران زندگی می‌کنند، و اینجور مقابله با اونها هم میتونه نقض این وظایف باشه.
سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد بود. اما فیلترینگ سایت ها و شبکه های اجتماعی در ایران همزمان با شدت گرفتن اعتراض ها گریبان اینستاگرام را هم گرفته است. برای جمهوری اسلامی محدود شدن فضای مجازی و بسته بودن شبکه های اجتماعی دستاویزی است برای محدود کردن و از نفس انداختن اعتراضات معترضان. حتی رسانه های داخلی هم در این میان به نظر می رسد چشم امید دوختند به جدال فیلترینگ با استارلینک، جدالی که یک سمت آن شهروندان امیدوارند که بدور از محدودیت ها به دنبال گردش آزاد اطلاعات و کسب و کار آنلاین باشند. در همین زمینه محمد زرقامی با کاوه آذرهوش، کارشناس سیاست اینترنت در لندن گفتگو کرده.
من لیست وار یه سری از حرکاتی که صورت و اقداماتی که صورت گرفته رو در این چند روز بهش اشاره بکنم، چون جوی که ما الان درونش هستیم، جو اینترنت و برخورد حاکمیت با اینترنت کاملا به معنای واقعی کلمه استبدادی و خشن هست. ببینید، اپ ها و سایت های مختلفی مثل اینستاگرام، واتساپ، گوگل پلی، اپ استور، لینکدین، اسکایپ، مایکروسافت، ایکس باکس و سایت های بازی ها و بینگ و سایت های دیگری تو این چند روزه از دسترس خارج شدن به طور کامل یا برای مواقع خاصی از دسترس خارج شدن. به علاوه اون ما قطعی‌های روزانه اینترنتی رو به شکل سراسری دیدیم. به علاوه اون ما می‌بینیم که دستکاری میشه در ترافیک کشور و این احتمالاً به خاطر اینه که اینا دارن شنود رو گسترش میدن و از یه طرفی هم دارن دسترسی به فیلتر شکن‌ها رو محدودتر می‌کنن. ترافیک رمزنگاری شده به روش حمله هست و دسترسی بهش مسدود شده. و از طرف دیگه جدا از این حرکات و این اقداماتی که ما میتونیم به در واقع به شکل کلاسیک تو سانسور اینترنت قرار میگیرن، ما میبینیم که بجز این فشارهای زیادی هم روی افراد معروف و سرشناس هستش که از پلتفرمشون روی فضای مجازی استفاده نکنن برای ابراز همدردی با تظاهرات ها و اعتراضات مردم. حتی این فشارها به شرکت های تکنولوژی هم رسیده، ولی با وجود تمام اینها میبینیم که اینا تاثیر چندانی روی روند تظاهرات و اعتراضات مردم نذاشته و این شاید یک مقدار برخلاف اون چیزی بودش که انتظار میرفت، چه از طرف حاکمیت چه از طرف خیلی کسانی دیگه‌ای که دنبال میکردن سیاست گذاری اینترنت در ایران رو. اعتراضاتی که ما الان در ایران میبینیم به نظر میاد که چندان به دسترسی به اینترنت نیاز ندارن و هسته های محلی خودجوش هستن و رهبری خاصی ندارن و این امتیاز رو بهشون داده که به وقتی که حتی دسترسی به اینترنت هم نباشه، اینا نیاز ندارن که به برنامه هاشون رو منتظر باشن تا دسترسی به اینترنت باشه، برای که همه خودجوش و محلی هستش. از یه طرف دیگه فقط یه چیز دیگه هم میخوام بگم، قبل از این به سال بعد، این اعتراضات با اعتراضات قبلی یک تفاوت دیگه هم داره و اون گستردگی جغرافیاییشونه. در اعتراضاتی که فقط در یک استان یا در یک شهر اتفاق می افتاد قبلا، با قطعی‌های محدود یا قطعی‌های بسیار کنترل شده یا قطعی‌های حتی طولانی مدت میتونستن حاکمان به کنترل بکنن جمعیت رو، ولی وقتی که گستردگی جغرافیایی اینقدر زیاده که توی تمام استان‌ها هست، اینا راهی ندارن اگر بخوان اینترنت رو قطع بکنن، اینه که برای تمام کشور قطع بکنن که این هزینه‌های بسیاری داره که حالا میتونیم در مورد اونم صحبت بکنیم.
اتفاقا باید به این موضوع بپردازیم، چون هزینه‌های اینترنت توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای خرد به اینترنت وابسته هستن و خود این میتونه دامن بزنه در شرایط دشوار اقتصادی به نارضایتی اون بخشی که پیوند زدن معیشت خودشون رو با مسئله اینترنت یا حضور روی اینستاگرام، که خب اینستاگرام هم الان فیلتر شده. اما پیش از اینکه به اون بپردازیم، شما یک مطلبی رو مطرح کردیم، من میخوام از خودتون وام بگیرم در خصوص برخورد خشن و برخورد استبدادی با اینترنت. در چنین شرایطی واقعا چه کاری میشه کرد برای اینکه شهروندان ایرانی مانند دیگر شهروندان دنیا دسترسی داشته باشن به اینترنت و بتونن تبادل اطلاعات کنن در شرایطی که به هر حال میدونیم که این محدودیت داره ایجاد میشه؟ خب صحبتایی شد در مورد استارلینک، تا چه اندازه این صحبت‌ها میتونه جدی باشه، تا چه اندازه میتونه اصلا ابعاد واقعی به خودش بگیره؟
سوال استارلینک خیلی سوال مهمیه، به خاطر اینکه هیچ جواب دلگرم کننده موثقی ما الان واقعیتش اینه که نداریم و این مهمه که بهش اشاره بشه. ببینید، برای اینکه دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای توی ایران باشه، ما نیاز به هر کسی که بخواد دسترسی داشته باشه یا هر خانواده‌ای که بخواد دسترسی داشته باشه به یک استیشن یا رسیور ماهواره‌ای نیاز داره و اینها در ایران الان وجود ندارن. ما تنها مرحله‌ای رو که الان رد کردیم اینه که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که اگر کسی از ایران تبادل اقتصادی با استارلینک داشته باشه، استارلینک به خاطر تحریم‌ها جریمه نمیشه.
آیا این کافیه آقای آذرهوش؟
به هیچ وجه. ما نیاز داریم که یعنی هر کسی که فقط تنها راه دسترسی به اینترنت استارلینک اینه که شما یک دیش ماهواره فیزیکی داشته باشید و این دیش های ماهواره خاصی هستش، هر دیش ماهواره نیست. این دیش های ماهواره در ایران وجود ندارن و اینا هزینه داره. حتی دسترسی به این دیش ها وارد کردنشون به ایران هزار جور خطر و دسترسی داره و حتی از اینها هم اگر بگذریم، اگر استارلینک بخواد به ایرانی ها اینترنت بده، این برخلاف فعالیت های تا به امروز استارلینک بوده. استارلینک تا به امروز تو هر کشوری که سرویس داده با موافقت اون کشور میزبان بوده و اگر بخواد برخلاف این بره، این باید اینم قبول بکنه که در سازمان های بین المللی این ممکنه پیگرد داشته باشه. این از نظر حقوقی کاملا تست نشده این مدل.
یعنی جمهوری اسلامی میتونه شکایتی رو بر این مبنا به هر حال مطرح بکنه و از طرف این که
از نظر حقوقی هیچ وقت تست نشده که هیچ شرکتی بیاد بدون اجازه کشور میزبان به شهروندان اون کشور اینترنت بده و این خیلی مهمه که ما هر دو نکته رو بهش اشاره بکنیم. یکی اینکه شما نیاز به یک رسیوری دارید که الان در ایران وجود نداره و دوم اینکه این اتفاق تا حالا تو دنیا نیفتاده که یکی بیاد اینترنت دو طرفه به شکل عمومی به مردم بده بدون رضایت کشور میزبان. و من فقط این دوتا رو میخوام اشاره بکنم که بگم چقدر ما فاصله داریم با روزی که استارلینک درون ایران بیادش.
چون صحبت از کسب و کارها هم شد، من پیش از این که یک سوال دیگر رو هم بپرسم، میخوام یک گریزی بزنیم کسب و کارها رو هم بهش بپردازیم که الان مجموع این شرایطی که داره پدید میاد، این کسب و کارهای خردی که به هر حال معیشت خودشون رو گره زدن با اینترنت و از طرفی خب پیش روشون الان ما میبینیم که یک اینستاگرام فیلتر شده هم هست که یه بخشی از اینها در اینستاگرام کالاهای خودشون رو به فروش میگذاشتن، این وضعیت چه خواهد کرد و نهایتاً به کجا خواهیم رفت؟
یک تفاوت مهمی هم که اتفاقات الان با اتفاقات در واقع دو سه تا قطعی گذشته دو سه سال گذشته داشته اینه که ما خیلی کمتر میشنویم صدا از در واقع اعتراضات از ایران بیاد از طرف کسب و کارها که قطعی اینترنت شما تمام کسب و کارهای ما رو به هم ریخته و این دلیلش این نیستش که این اتفاق نمیفته، ولی فکر میکنم دلیلش اینه که انقدر وضعیت کشور حساسه و متفاوته با دفعه‌های قبل که ما در موردش کمتر شنیدیم. ولی واقعیت اینه که تعداد کسب و کارهایی که به اینترنت وابستن تو ایران روز به روز و سال به سال بیشتر شده تو 10 سال گذشته و میدونید از بیزنس های کوچیکی که شاید بخوان صنایع دستی رو روی اینستاگرام بفروشن یا تاکسی هایی که در شهرستان ها حتی فعالیت میکنن، همه اینا به اینترنت وابستن و وقتی که اینترنت یک به وضعیتی میرسه که نمیدونن شهروندان که آیا میتونن بهش دسترسی داشته باشن یا نه، این یه هزینه مالی زیادی رو کل کشور و روی افرادی که از به اینترنت وابستن میذاره. ولی بجز اون هزینه مالی، قطعی گسترده اینترنت یک هزینه اجتماعی سیاسی هم داره واسه حاکمیت و اون اینه که در واقع هم از یه طرف این ایجاد ترس رو میکنه که اینا بعضی وقتا ازش استفاده میکنن، ولی از یه طرف عصبانیت جامعه رو بیشتر میکنه و این یه نکته مهمیه به خاطر اینکه ما در 2 سال گذشته عصبانیت عمومی مردم نسبت به سیاستی که به اسم طرح صیانت بودش رو دیدیم و الان مردم هیچ هر دستکاری که با اینترنت میشه بیشتر یاداوری بهشون میکنه که چرا اعتراض دارن به یه سری به رفتارهای حاکمیت.
و نهایتا مایلم اینو ازتون بپرسم، آیا با شرایط خاصی که داریم میبینیم، مثلا مثل هک سایت های وزارتخانه های دولتی و اخباری از این دست، هرچند که مقام های رسمی در ایران میگن که همچین اتفاقی نیفتاده و تکذیبش میکنن از اساس، ما واقعا یا جمهوری اسلامی واقعا داره وارد یک جنگ سایبری میشه با کشورهای غربی؟
ببینید الان هنوز هیچ مدرکی وجود نداره که هیچ کنم از این عملیاتی که حالا یه سریش عملیات تخریبیه یه سریش هم حکه که انجام شده کار دولت ها بوده. کلن این خرابکاری های سایبری یا حملات سایبری یا درگیری های سایبری تو 7-8 سال گذشته بسیار اتفاق افتاده بین ایران و حالا گروه هایی که وابسته به کشورها بودن یا گروه هایی که به دلایل مختلف میخواستن این حرکات رو انجام بدن. واقعیتش اینه که به خاطر اون ساختار اینترنت ملی، شبکه ملی اطلاعات و زیر ساخت ملی که اینا توی چند سال گذشته روش کار کردن، سایت ها و زیر ساخت های ایران بسیار آسیب پذیرتر از بسیاری از زیرساخت‌های کشورهای دیگه است، به خاطر اینکه اینها وابسته به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و سیستم امنیتی اونا نیستن و همه چیز زیر نظر یک کشور داره اداره میشه و همین جمهوری اسلامی و ایران رو در محلی بسیار آسیب‌پذیرتر قرار میده. یه نکته کوچیک دیگه هم اگر من اشاره بکنم، این عدم این مسدود کردن دسترسی به بازارهای گوگل و اپل برای دانلود کردن امن اپ‌ها وحشتناک امنیت داده‌های کاربران رو تو ایران به خطر میندازه. اگر تو همین یک هفته کاربران تو ایران واسه دسترسی به اپ‌هاشون از کانال‌های تلگرامی استفاده بکنن یا از سایت‌های غیر امن استفاده بکنن، ما میلیون‌ها و میلیون شاید اپ‌های ناامن روی موبایل‌های کاربرای ایرانی داشته باشیم. یعنی کلاً این سیاست استبدادی که اینا دارن ازش استفاده می‌کنن برای کنترل اینترنت و کنترل ابراز نظر و عقیده رو فضای مجازی، هر دفعه که این کارو می‌کنن هزینه‌های طولانی مدت وحشتناک هم واسه خودشون داره، هم واسه جامعه، هم واسه ایران و اقتصاد ایران.
کاوه آذرهوش، کارشناس سیاست اینترنت در لندن بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
سرنوشت حکومت 43 ساله‌ای زنستیز و آدمکش جمهوری اسلامی جز کف خیابونا جای دیگه تعیین نخواهد شد. کشورهای خارجی همه فقط با صدور بیانیه و یک سری کارهایی که جنبه عمومی خواهد داشت از این جنبش حمایت میکنن. تنها کسی که سرنوشت این مملکت رو تغییر خواهد داد و به سمت خوب شدن و ایران واقعی شدن سوق میده این جنبش رو، فقط و فقط و فقط مردم ایران هستن. مردمی که تمام وجودشون، تمام زندگیشون مستقیم در آتش بوده ظرف 43 سال گذشته. امیدوارم مردم همونطور که نشون دادن خستگی ناپذیر کف خیابون بمونن و این حکومت فاسد، فاشیست، دیکتاتور، انسانکش، زنستیز رو بساطش رو برچینن، به سزای عملش برسونن.
آقای خامنه‌ای، شما باید به خوبی یادتون باشه که مرشد و پیر شما آقای خمینی وقتی که به ایران برگشتن در اون سخنرانی معروفشون گفتن که چه معنی دارد که مردم 50 سال پیش چیزی را که انتخاب کردن ما هم آن را قبول داشته باشیم. مردم امروز دیگر شما را نمیخواهند. اون چیزی که پدران ما خواستند ما دیگر نمیخواهیم. لطفاً تا دیر نشده تشریفتان را ببرید.
روی صحبتم با اون بازاریاییه که روی خمینی سرمایه گذاری کردن و باعث فقر و فلاکت و عقب موندگی ایران شدن. الان وقتش اشتباهتون رو جبران کنین و روی ایران و ایرانی سرمایه گذاری کنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
اما اعتراض ها در ایران به جانباختن مهسا امینی وارد دومین هفته خود می شود. هیچ آمار دقیقی هم از جانباختگان این اعتراضات در دست نیست و خانواده های جانباختگان بر اثر فشارهای امنیتی سکوت کردند. شماری از خانواده ها برای دفن شبانه پیکر عزیزان خود هم تحت فشار قرار گرفتند. اما رادیو فردا تا کنون توانسته هویت بیش از 30 جانباخته را تایید کند. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
این نوای چمری است که نشان از سوگ بزرگان و جوانان دارد. نوایی که این روزها در بسیاری از شهرهای کردستان به گوش می رسد و روز یک شنبه سوم مهر ماه در خیابانهای اسلام آباد غرب نواخته می شد در سوگ سعید محمدی، معترض 25 ساله‌ای که چهارشنبه 30 شهریور بر اثر اصابت گلوله در خیابانهای همین شهر جان باخت. کیلومتر آن طرفتر در پیران شهر در استان آذربایجان غربی مادر جوانی سر خاک تازه نوجوان 16 ساله اش لالایی می خواند.
هی لای لای فرزندم لای لای، به من بگو چرا خوابت نمی بره؟ شهید هستی جوان من، حالا دیگه تا ابد صدات رو نمی شنوم.
زکریا خیال 16 ساله دانش آموز سه‌شنبه 29 شهریور بر اثر اصابت گلوله در خیابان‌های پیرانشهر جان باخت. امیر فولادی 15 ساله در اسلام آباد غرب، عبدالله محمود پور 16 ساله در روستای بالوی ارومیه و امین معروفی 16 ساله در اشنویه دیگر نوجوانانی هستند که هدف گلوله قرار گرفته و جان باختند. اعتراضات در ایران به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد وارد دومین هفته خود می شود. هیچ آمار دقیقی اما از جان باختگان این اعتراضات در دست نیست. جان باختگانی که از سوی گارد ویژه و نیروهای امنیتی هدف گلوله مستقیم قرار گرفتند. احمد وحیدی وزیر کشور شامگاه جمعه اول مهر ماه معترضان را متهم کرده که مردم عادی را به قتل رساندند و گفته تعدادی از کشته شدگان افرادی بودند که قصد ورود به مقرهای حساس را داشتند. اما آنچه که در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به وضوح دیده می شود، تیراندازی مستقیم گارد ویژه و نیروهای امنیتی به معترضان است که در خیابان‌ها هدف گلوله‌های ساچمه‌ای و واقعی قرار گرفتند. ویدیوهای منتشر شده از خاکسپاری آنها هم حکایت دیگری دارد. در هر شهری که پیکر بیجان معترضی به خاک سپرده می شود، انبوه جمعیتی گرد هم آمده اند که با شعارهای مشابه شعارهای معترضان در اعتراضات در سوگ نشستند. در مراسم خاکسپاری امین معروفی در اشنویه مردم این نوجوان 16 ساله را شهید می نامند.
از این فیلم بگیر بفرست برای کسایی که خونه نشستن تا بدونن که هر کسی از عهده این کار بر نمیاد. اون شهیده.
خواهر جواد حیدری جوان 36 ساله‌ای که پنجشنبه 31 شهریور در اثر اصابت گلوله در قزوین جان باخت، موهایش را بر سر جنازه تازه به خاک سپرده برادرش قیچی می‌کند. همچون صدها و هزاران معترضی که در برابر گارد ویژه روسری آتش زدند و موهای خود را قیچی کردند. آن سوتر در کرمانشاه جمعیت انبوه زنان در مراسم خاکسپاری مینو مجیدی معترض جانباخته 55 ساله روسری از سر بر می دارند و شعار می دهند ژن ژیان آزادی. مینو مجیدی اما تنها زنی نیست که در این اعتراضات جان باخت. حنان کیا و حدیث نجفی هر دو 23 ساله روز چهارشنبه 30 شهریور در نوشهر و کرج کشته شدند. حنان کیا رهگذری بود که از دندانپزشکی باز میگشت و گلوله واقعی جان او را گرفت، اما حدیث نجفی معترضی بود که هدف چندین گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته است. اعضای بدن غزاله چلاوی، معترض 32 ساله آملی هم که روز چهارشنبه 30 شهریور هدف گلوله قرار گرفت، به 8 بیمار اهدا شد. روزبه خادمیان معترض دیگری است که در آخرین استوریش در شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکس زنی معترض نوشت: برای آزادی تو جان می‌دهم. او چهارشنبه 30 شهریور هدف دو گلوله قرار گرفت. وسعت جغرافیایی تیراندازی به سوی معترضان چندین استان را در نوردیده. از کردستان تا آذربایجان و ایلام، از کرمانشاه تا البرز و گیلان تا مازندران. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در اسلو است، تعداد جانباختگان را تا کنون 57 نفر اعلام کرده. صدا و سیما هم شامگاه شنبه دوم مهر ماه تعداد جانباختگان اعتراضهای اخیر در کل کشور را 41 نفر اعلام کرد که شامل مأموران و نیروهای بسیجی هم می شود. فرجاد درویشی 23 ساله و دانش رهنما 25 ساله در روستای بالوی ارومیه، محسن قیصری 32 ساله در ایلام، فؤاد قدیمی 39 ساله در دیواندره، میلان حقیقی 21 ساله و صدرالدین لیتانی 27 ساله در اشنویه و رضا لطفی در دهگلان جانباختگانی هستند که هدف شلیک مستقیم ماموران حکومتی قرار گرفتند. خبر کشته شدن میلان حقیقی را پدرش سلیم حقیقی، نویسنده و مترجم کردی، در فیسبوکش منتشر کرده و نوشته است که به میلان و دیگر جوانانی که جان پاکشان را فدای خاک، وطن و آرمانهای والایشان کردند افتخار می کند. کمی آنسوتر در قبرستان آیچی سقز مردی درون قبر جانباخته جوانی ایستاده و می گوید که کار او نباید نیمه تمام بماند.
این کار نباید نیمه تمام بماند. از تمام پدر و مادرهای ایران می خواهم پیش قدم باشید، دست فرزندانتان را بگیرید و با آنها به تظاهرات بروید.
به روایتی او پدر و به روایت دیگری از بستگان فریدون محمودی است، جوانی 33 ساله که 28 شهریور در سقز بر اثر اصابت گلوله جان باخت. سقز شهر مهسا امینی است و ژینایی که به گفته مادرش سالم و سلامت برای دیدار بستگانش به تهران سفر کرد و چند روز بعد پیکر بیجانش از بازداشت گشت ارشاد روانه سقز شد و جرقه اعتراضات از همین شهر رقم خورد.
دختر من سالم و سرحال بوده. به محض اینکه از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کارو نکنید. خواهرم هم نبرید. ما غریبه ایم اینجا. غریبیم اینجا. چرا مگه چیکار کرده؟ چرا پسرمو میزنن؟ با زور بردنش. نذاشتن دادم. پسرم گفته حداقل بذارید من بیام. اینجا شهر غریبه. خواهرم هیچ وقت این چیزا رو ندیده. خواهش میکنم نبریدش. جوابشو نده. پسرمو زدن، گفتن تو نباید بیای.
رضا شهبرنیا 23 ساله در کرمانشاه، محمد فرمانی 24 ساله در شهر ری، پدرام آذرنوش و مهرداد بهنامه است در دهدشت، عرفان خزایی دیکویی 30 ساله در شهریار، پارسا رضا دوست 18 ساله در هشتگرد، یاسین جمالزاده در رضوانشهر و محمد جام بزرگ در کرج معترضانی هستند که تاکنون جان باختند. و در شمال ایران محسن محمدی در قائمشهر، حسین علی کیا 23 ساله در نوشهر، عرفان رضایی 21 ساله در آمل، بهنام لایق‌پور 37 ساله در رشت، میلاد زاره 25 ساله در بابل و محمد حسینی خواه 20 ساله در ساری هدف گلوله قرار گرفته و جان باختند. این تنها آمار جانباختگان است که رادیو فردا توانسته هویت آنها را تایید کند. میزان جانباختگان اما بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بسیار بیش از این هاست. در میان کشته شدگان اعتراضات هم معترض است هم رهگذر، از دانشجو و بازاری و سرباز و کارگر تا دانش آموزانی که در سنین نوجوانی بودند. خانواده های آنها بر اثر فشارهای امنیتی سکوت کردند و شماری از خانواده ها برای دفن شبانه پیکر عزیزان خود تحت فشار قرار گرفتند.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو میشنیدید. همچنان شنونده ویژه برنامه پوشش اعتراضات در ایران هستید. اگر نظر و یا دیدگاهی دارید میتونید با شماره 2042-0-2112-2112 و 2113 با ما تماس بگیرید، نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میان بذارید. اما در حالی که شلیک مستقیم نیروهای انتظامی به تظاهرکنندگان در بیشتر شهرهای ایران همچنان در جریان است، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه در جریان بازدید از مقر فرماندهی نیروی انتظامی و یگان امداد فراجا آنها را حافظان امنیت مردم خواند. رئیس قوه قضاییه در توصیه‌ای از قضات خواست تا در رسیدگی به پرونده‌های آنها که اغتشاشگر خوانده شده، به گفته او باید مطالب و گزارش‌های ارائه شده از سوی نیروی انتظامی و همچنین اعترافات افراد دستگیر شده لحاظ شود. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد نظر حسین رئیسی حقوقدان در کانادا را جویا شده است.
آقای محسنی اژه‌ای خودش یک شکنجه‌گر هست که ما میتونیم به سادگی ثابت کنیم که در مقام شکنجه‌گر، در مقام تأیید شکنجه‌گر قرار داشته و الان خیلی عجیب نیست برای من که بیاد این چنین حرفهایی بزنه. اون بخشی از سرکوب نیروهای مردمی و مردم هست، اون سالها در سرکوب حضور داشته و الان هم یک اتفاقات عجیب غریب افتاده و چنین شخص دونپایه کم سواد بی سوادی شده رئیس قوه قضاییه ایران، طبیعی است که همراهی کنه با نیروهای سرکوب، در حالی که یک قوه قضاییه مستقل و مردمی بی طرفی خودش را اعلام میکنه و در کنار مردم قرار میگیره، داوری عادلانه بی طرفانه روشن بین حاکمیت و مردم انجام میده، نه اینکه بیاد تماما نیروهای سرکوب رو تایید کنه و دستور بده که از گزارش های مأمورین استفاده کنین. اتفاقا این دستورش صراحتا نقض قانون آیین دادرسی کیفری است، به دلیل اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده که اگر دلائل و شواهد محکم وجود دارد که گزارش مأمورین مورد وثوق است، یعنی مورد اعتماد هست، قاضی باید به اون اعتنا کنه و الا نمیتواند و نباید اعتنا کند. نقطه، دقیقا خلاف قانون اون چیزی که آقای اژه‌ای به عنوان قاضی القضات داره بیان میکنه.
شما به گزارش نیروهای انتظامی اشاره کردید، اما به قسمتی که محسنی اژه‌ای از اقرارها میگه اشاره نکردید. تا چه حد میشه به اعترافاتی که از این بازداشت شدگان به دست میاد اعتماد کرد؟
تمامی اعترافاتی که متعاقب سرکوب اخیر کسب میشه فاقد اعتبار هست، مگر اینکه با حضور وکیلی که شخص خودش انتخاب کرده باشه و در حضور قاضی اعتراف کرده باشه. پس یک آزادانه با اختیار و در حضور وکیل منتخب خودش و دو در یک فضای کاملا آرام، بدون شکنجه، بدون ترس، بدون تحقیر، بدون رفتارهای موهن نسبت به شخص اتفاق افتاده باشه. بنابراین به هیچ عنوان اون چیزی که اینها بهش میگن اقرار، در حالی که اعتراف گیری اجباری محسوب میشه، قابل اعتنا نیست و حتی در قانون جدید خودشون هم، قانون آیین دادرسی کیفری که اشاره کردم، میگه اگر در این استانداردی که بیان میکنه حضور وکیل نباشه، در فضای رو و وحشت باشه، همراه با شکنجه باشه، همراه با تحقیر و توهین باشه، این اعتراف و اقراری که بیان میکنن دلیل محسوب نمیشود و بازپرس و قاضی نباید به اونها اعتنا کند و مجددا باید تحقیق انجام بگیرد. به این ترتیب اون چیزی که اینا ازش به عنوان اقرار یاد میکنه و آقای اژه‌ای هم به جای این که بشینه توی آفیسش و به مردم کمک کنه، تو دفترش و به مردم کمک کنه، میره از مأمورین بازدید میکنه و بیان مطرح میکنه که در حقیقت نقش سرکوبگرانه و مخرب خودش رو و به اعتبار من مسئولیت جهنمی خودش رو داره بیشتر و قوی تر میکنه.
آقای رئیسی، مردمی که در خیابان اعتراض میکنن، اعتراضشون به مرگ مهسا امینیه. همین مردم هم یک به یک دارن مورد اصابت گلوله قرار میگیرن. رادیو فردا اطلاع داره که دختر جوان 20 ساله‌ای با 10 گلوله کشته شده به وسیله ماموران انتظامی. حالا صحبت سر اینه که اصولاً به چیزی که اینها اعتراض دارن و قول رسیدگی به پرونده مهسا امینی داده شده قبلا، این رسیدگی تا چه حد انجام شده و تا چه حد شما تصور میکنید در آینده نزدیک انجام خواهد شد، با توجه به حرفای ضد و نقیضی که قوه قضاییه، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی و اصولا مقامات جمهوری اسلامی به طور مثال در مورد سابقه بیماری مهسا امینی میگن و انکاری که از سوی خانواده امینی صراحتا انجام شده؟
اون چیزی که ما به عنوان پرونده مهسا امینی الان داریم مشتی است نمونه خروارها ستمی که به زنان در سالهای بعد از انقلاب 57 روا داشته شده و قوه قضاییه، دستگاه پلیس، مجلس، شورای نگهبان، رهبری، نیروهای نظامی انتظامی همه بخشی از ماشین سرکوب زنان بودند در حوزه‌های مختلف و به صورت سیستماتیک. به این دلیل ما به هیچ وجه برامون قابل قبول نیست رسیدگی که خودشون بخوان انجام بدن نسبت به پرونده مهسا امینی. چرا؟ چون از ابتدای دستگیری و بازداشت مهسا امینی خلاف قانون بوده، گشت ارشاد خلاف قانون بوده، برگزاری کلاس توجیهی یا هر چیزی اسمش میذارن خلاف قانون هست، خلاف رفتارهای انسانی است، خلاف حقوق بشر هست. مهسا امینی یک انسان سالم بوده که در اختیار پلیس قرار گرفته شده به زور و جنازش بیرون اومده. جنازش حتما باید در اثر آسیب مستقیم به ناحیه سر این اتفاق افتاده باشه. اون چیزی که پزشک قانونی بیان کرده، همونطور که به وسیله خانواده مهسا امینی مورد انکار شدید قرار گرفت و براش دلیل هم ارائه دادن که این حرفای بسیار چرندی است که هیچ ربطی به مهسا امینی نداره، به هیچ عنوان قابل اعتنا نیست. از پزشکی قانونی که حکم قصاص چشم با ریختن اسید در چشم محکومان اجرا میکنه، از پزشکی قانونی که حکم قطع دست و پا اجرا میکنه و از پزشکی قانونی که ناظر هست که حکم شلاق بر پیکر جوانان اجرا بشه، از پزشکی قانونی که بارها و بارها خودم شاهد بودم که شکنجه‌ای که بهشون گزارش شده، بهشون اعلام شده، با وجودی که با چشم معمولی قابل دیدن بود، مینوشت نه آثاری از شکنجه دیده نشد، این از این پزشک قانونی هیچ انتظاری نیست و هیچ نظرش هیچ قابل اعتنا نیست. اون چیزی که به عنوان رسیدگی ازش یاد میکنه قوه قضاییه تا به حال نه انجام شده نه حتی مقدماتش انجام شده. اگر میخواست قوه قضاییه رسیدگی انجام بده، جواز دفع صادر نمیکرد تا کالبدشکافی کامل انجام بشه، تا معاینات کامل انجام بشه و هیچ اعتراضی وجود نداشته باشه، بعد اون زمان جواز دفن صادر میشد. چون جواز دفن برای چنین شخصی باید با دستور قاضی صادر بشه، بنابراین قوه قضاییه در کنار سازمان پزشکی قانونی مرتکب جنایت و تایید جنایت شدند و در اینجا رسیدگی اونها هیچ ارزش و اعتبار حقوقی و به طور مستقل قابل تایید نخواهد.
آقای رئیسی، از دیدگاه شما به عنوان کسی که سالها در ایران به عنوان وکیل دادگستری فعال بوده، آیا شانسی یا امیدی وجود داره تغییر ایجاد بشه در رفتار نیروی انتظامی، در رفتار قوه قضاییه، اصولا در رفتار خود جمهوری اسلامی به ویژه با زنان و با شهروندان همون کشور؟
امید چندانی نیست که تغییر و اصلاحی در ساختار انجام شد، چون الان دیگه بسیار بسیار دیر است برای تغییر و اصلاح. برای اینکه سیستمی که ولایت فقیه در رأس اون قرار گرفته، سیستمی که غرق فساد هست، سیستمی که حتی قوانین خودش رو نتونسته، به خصوص قوانین مخصوص به حقوق ملت رو نتونسته اجرا کنه، سیستمی که شکنجه میکنه، قتل انجام میده و انکار میکنه، سیستمی که سرکوب میکنه، سیستمی که اسلحه جنگی برمیداره و به پیکر نحیف یک دختر 10 گلوله جنگی شلیک میکنه، سیستمی که پلیس اون نمیتونه خیشتنداری کنه و نمیتونه از شهروندان و حق اعتراضشون محافظت بکنه. سیستمی که در حقیقت به آشوب میکشه اعتراضات مسالمت آمیز و به حق مردم. مردم عصبانیان برای اینکه یک زن جوان رو به ناحق کشتن و انکار میکنن کشتنش و اینها حق دارن. تاکید میکنم این حق مردم است که اعتراض کنن و اعتراض مردم مسالمت آمیز بوده، مردم که مسلح نبودن. پس چرا مسلحانه به اونا مقابله میکنید و اعتراضات اونها رو به آشوب میکشید؟ پس نتیجه میگیریم که امکان اصلاحی در این شرایط وجود نداره مگر اینکه تمام رؤسای قوه استعفا بدن، رهبر استعفا بده، اعلام برگزاری انتخابات آزاد با حضور ناظران بیطرف بین‌المللی از جمله سازمان ملل اعلام.
حسین رئیسی حقوقدان در کانادا بود در گفتگو با همکارم ملاحه روانشاد. اما بشنوید که صدها زن در مناطق کردنشین شمال سوریه روز دوشنبه در اعتراض به جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش رویترز زنان معترض سوری در این تجمع عکسهایی از مهسا امینی در دست داشتند و شماری از آنها نیز به نشانه اعتراض روسری‌های خود را به آتش کشیده و برخی از آنها نیز موهای خود را قیچی کردند. عروه صالح یکی از اعضای سازمان حقوق زنان کنگره استار و از بانیان تجمع اعتراضی روز دوشنبه در شهر قامشلی در شمال شرقی سوریه ضمن اعلام حمایت از اعتراض‌های مردمی در ایران گفت که نه به بی‌عدالتی، نه به ظلم، آری به حقوق زنان شعار آنهاست. کشته شدن مهسا امینی زن جوان 22 ساله سرقزی توسط گشت ارشاد به دلیل حجاب او تجمعات اعتراضی گسترده‌ای را در ایران و خارج از ایران به همراه داشته است. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
آقای خامنه‌ای، فرزندان ما به ما میگن شما قیم ما نبودیم، شما اختیار خودتون رو داشتین، شما جمهوری اسلامی رو خواستین، 44 سال باعث زندگی کردین، خب میشه جونتون، قیم ما نبودیم، ما حالا جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. چی جوابشون بدین؟
آقای خامنه‌ای، شما باید به خوبی یادتون باشه که مرشد و پیر شما آقای خمینی وقتی که به ایران برگشتند در اون سخنرانی معروفشون گفتند که چه معنی دارد که مردم 50 سال پیش چیزی را که انتخاب کردن ما هم آن را قبول داشته باشیم. مردم امروز دیگر شما را نمیخواهند. اون چیزی که پدران ما خواستند ما دیگر نمیخواهیم. لطفاً تا دیر نشده تشریفتان را ببرید.
روی صحبتم با اون بازاریاییه که روی خمینی سرمایه گذاری کردن و باعث فقر و فلاکت و عقب موندگی ایران شدن. الان وقتش اشتباهتون رو جبران کنین و روی ایران و ایرانی سرمایه گذاری کنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
اما رئیس کل دادگستری استان تهران برخی فعالان پرطرفدار در فضای مجازی را متهم کرد که با ادعاهای دروغین زمینه‌ساز اعتراضات اخیر بودند. علی القاسی روز دوشنبه اعلام کرد که بستر بسیاری از ناآرامی‌های اخیر به دلیل ادعاهای به گفته او دروغین از سوی برخی اشخاص صاحب تریبون در فضای مجازی بوده است. این مقام قضایی درباره اینکه اشخاص صاحب تریبون در فضای مجازی چه کسانی هستند و محتوای ادعاهای آنها چه بوده توضیحی نداد. شماری از سینماگران، هنرمندان و ورزشکاران در روزهای اخیر در فضای مجازی با حمایت از معترضان از برخوردهای نیروی انتظامی با آنان به شدت انتقاد کردند. و اما ایرج جنتی عطایی، نمایشنامه نویس، شاعر و ترانه‌سرای ساکن لندن، به تازگی ویدیوی کوتاهی در اینستاگرام شخصی خود منتشر کرده که در آن از قتل مهسا امینی ابراز ناراحتی کرده و از معترضان در ایران هم حمایت کرده. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی با او گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
آقای جنتی عطایی، به تازگی شما یک ویدیوی کوتاه در اینستاگرام شخصی خودتون منتشر کردین و در اون از قتل مهسا امینی ابراز ناراحتی کردین و از معترضان هم حمایت کردین. ابتدا اگه ممکنه درباره این ویدیو کمی توضیح بدین برای شنوندگان ما.
همونطور که مشخصه و میبینید همگانیه، حتی به کشورهای مختلف جهان هم رسیده و تحت تاثیر قرار داده مردم، حتی غیر ایرانی ها رو. من هم همینطور، من مدت ها قبل زمانی که ترانه دختر خیابون انقلاب رو نوشتم در پیوند با آنچه که دختران جوان زنان ما انجام میدادن و انجام میدن برای رسیدن به آزادی و برابری، تا اینکه این داد پیش آمد و من دروغین تر از پیش خواستم که حرف دلم رو بزنم و با مردم در میون بذارم.
و این تنها هدفتون بود یا اهداف دیگه هم از انتشار این ویدیو در سرتون وجود داشت یا داره؟
من طبیعیه، برای اینکه هر عکس العملی الان، هر بازتابی برای این میشه، نه تنها برای ابراز اندوه یا اندیشه یا راهنمایی میشه، بلکه برای اینم میشه که بخوایم از مردم، از اونایی که میبینن میشنون اون تکه رو، خواهش بشه، دعوت بشه برای همیاری و همرزمی و برای اینکه تنها نمونن، جدا جدا نمونن. دلاورایی که الان در همه جای در تقریبا ایران، در شهرستان‌های مختلف، به خاطر رسیدن به اون آرزوشون که اولین معلوم ترینش برای خانم ها نبودن حجابه و بعد برای به طور کلی برای برابری، برای آزادی، برای به یک جهان مهربان و امن رسیدن بدون وحشت زیستن، اینا رو بیشتر راجع بهش صحبت بشه و بیشتر بخوایم که همطور گفتم همدلی، همراهی و همنبردی تشمیق و تشدید و بیشتر بشه، همیاری و همرزمی.
بنابراین به طور کلی شما با معترضان ابراز همدلی یا همبستگی میکنین و در این حال هم با قربانیان این اعتراضات ابراز همدردی دارین؟
بله بله درسته. برای اینکه یک حادثه‌ای رخ داده که بیشترینه فاصله ها و تفاوت ها رو کنار گذاشته و تونسته این چیز رو به وجود بیاره، این همیاری نبردی رو.
آیه ایرج جنتی عطایی، همراهی و همبستگی هنرمندان با این حرکت اعتراضی در شهرهای ایران به تصور شما تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه؟
خب خیلی زیاد به نظر من. البته نمیدونم همبستگی یا نه، ولی به هر صورت همدردی و همراهی، یگانه شدن در اعتراض به این ستمی است که این نظام سالهاست، سالهای ساله که تحمیل کرده. بنابراین چون هر هنرمندی به هر صورت بخشی از اون جامعه رو پیش از این باش در ارتباط بوده به وسیله هنرش، و الان هم وقتی که حرفی بزنه و تشویقی بکنه، طبیعیه که و این امید وجود داره که عده بیشتری دست به دست هم بدن و بذارن که این خیزش، این طغیان به پیروزی برسه.
آقای جنتی عطایی، ارزیابی شما از این اعتراض‌های خیابانی که به صورت خودجوش آغاز شده و ادامه داره چی هست؟ آیا تصور می‌کنید که این بار اعتراضات ادامه پیدا کنه؟
نمی‌دونم میشه حد زد پیش‌بینی کرد یا نه، ولی آرزومندیش وجود داره. برای اینکه من به یاد نمیارم که تا کنون در عرض این چند دهه این یگانه شدن، این همراه و همرز شدن اتفاق افتاده بوده باشه به این شدت، به این وسعت.
آقای جنتی عطایی، شما که شاعر و ترانه سرا هستین که همگاه با مسائل روز جامعه کارهای درخشانی ارائه دادین، آیا در باره مهسا امینی و اعتراضات این روزها در ایران هم شعری یا نوشته‌ای دارین؟
بله، ببینین، رینا اسم اصلی مهسا ریناست. بله،
ممکنه با صدای گرم شما این شعرتون رو بشنویم؟
نه برای که به اون صورت نیست که الان بتونم بخونم و بگم، برای که هنوز دارم روش کار میکنم و میخوام که به صورت بسیار حرفه‌ای با آهنگ و ارکستراسیون بسیار حرفه‌ای و صدای و اجرای خواننده حرفه‌ای منتشر بشه.
در آینده نزدیک فکر میکنید این کار اجرایی بشه؟
در آینده نزدیک و شما رو هم خبر خواهم کرد.
ایرج جنتی عطایی، نمایشنامه نویس، شاعر و ترانه سرای ساکن لندن بود و در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی درباره اعلام همبستگیش با معترضان در ایران گفتگو میکرد. همراه ما بمانید با این بخش خبری ویژه. در ادامه اظهار نظرهای هنرمندان پیرامون اعتراضات سراسری در ایران، رضا علامه‌زاده، فیلمساز و کارگردان تئاتر ساکن هلند، هم در گفتگو با همکارم شهرام میریان ابتدا درباره ویژگی‌های حرکت مسالمت‌آمیز زنان و مردان در ایران و همچنین اعتراضاتی که در شهرهای کشور در جریان است اینطور گفت.
واقعیت این استش که اعتراضاتی که در سراسر ایران جریان داره از چندین لحاظ متفاوت با اعتراضاتی که قبلا ما دیدیم در ایران در طول این چند دهه حکومت اسلامی و مبارزاتی که هیچ وقت ساکت نبوده ولی هرگز این شکل به خودش نگرفته. یکی اتحاد در عمل و در شعار، برام باور کردنی نیست که میبینم چگونه سر تا سر کشور، در شمال و جنوب و شرق و غرب، شعارهای مشابه و تماما مستقیما علیه رژیم عقب مونده مذهبی جمهوری اسلامی است و این شعار زیبای زن زندگی آزادی، این شعر زیبا که در این تظاهرات خلق شد باور نکردنی. یک زمانی نه چندان دور اسمی از کردستان یا بلوچستان یا هر کجا اومد، بخشای دیگه از جامعه یه مقدار برشون سخت بود، الان چه رفیقانه چه برادرانه چه خواهرانه همدیگر صدا میکنن و واقعا ملت ایران به عنوان ایران یک پارچه خودش داره نشون میده که چجور همدیگر رو دوست دارن، هیچ فرقی نمیگذارن، این متفاوتش میکنه. به همین دلیل آرزومندم نتیجه متفاوتم بده، یعنی پایانی باشه برای این دوره تاریک 40 ساله. الان میبینیم تو تمام بخشای مختلف جامعه هر کجا این صدا بلنده و هیچ کس فقط برای خودش نمیگه، برای کل جامعه میگه، چیزی میخواد ملیه و برای تمام مردم ایرانه و راه حل مشکل و اونم گذر از این حکومت وحشت و پایان دادن به این کابوس 40 سال است.
آقای علامه‌زاده، دامنه اعتراض‌ها در ایران به بیش از 30 استان کشیده شده. ابراهیم رئیسی این حرکت‌ها رو اغتشاش خونده و از برخورد قاطعانه هم صحبت کرده و وزیر کشور او هم از ادامه اعمال محدودیت‌های اینترنتی. برداشت شما از این حرف‌ها چه است؟
برداشت من دقیقاً وحشت اوناست از نیروی مردم، از ترس اینا دارن سعی میکنن که خودشون رو قدرتمند جلوه بدن و بگن ما این امکان داریم که اینترنت رو قطع کنیم، ما این امکان داریم که سرکوب کنیم. این واقعیتیست که اینا وحشیان و هم تعداد زیادی جوانهای مملکت رو کشتن، تو این شکی نیست، ولی میزان عظمت این جنبش چیزی نیست که با قطع اینترنت و با این گونه تهدیدات بخوابه. اگر ادامه پیدا کنه، به ویژه در درجه اول اعتصابات، اگر اعتصابات شروع بشه، اعتصاباتی که تمام این سالها بوده، تو همین یک سال گذشته شما یک نگاه بکنید به اخبار ببینید که در چندین کارخانه به دلایل معیشتی، به دلایل اقتصادی یا هر انگیزه دیگه اعتصابات بوده، الان باید این اعتصابات بیاد بپیونده به این جنبش عمومی. اعتصاب نه این بار برای تعداد ساعت کار، بلکه برای حمایت از جنبش مردم. و بعد مدارس، همین نوجوانای دبیرستانی هستن، این نوجوانا اینا به این جنبش بپیوندن، باور کنین هیچ نیروی اهریمنی قادر نیست که جلوی این قضیه رو بگیره. آموزگارا و معلما که این همه اعتصاب کردن در این سالها، حالا با انگیزه حمایت از جنبش اعتصاب کنن. کارگرا که این همه در هفت تپه اینور اونور به دلایل معین اعتصاب کردن، الان به دلیل آشکار حمایت از جنبش مردم دست به اعتصاب بزنن و اون وقت ببینید این چقدر با شکوه‌تر خواهد شد و چقدر برای این رژیم مشکل‌تر خواهد شد که بخواد اینو سرکوب کنه.
آقای علامه‌زاده، برخورد هنرمندان سینما و تئاتر در ایران رو تا کنون در قبال این حرکت‌های مردمی شما چگونه دیدین؟
حقیقت چه بخواهید در مجموع واکنش سینماگران و هنرمندان ایرانی رو من خیلی کمتر از اون چه توقع داشتم بیدم اگه بخوام صادقانه حرف بزنم، ولی چیزای مثبت فراووندم. مثلا این پیام اصغر فرهادی که به زبان انگلیسی پخش شد، به نظر من بسیار کار به جایی کرد آقای فرهادی که در این موقعیت این پیام رو داد، چون میدونم با موقعیتی که در جهان داره ایشون طبیعتا هنرمندای دیگه به درخواستش از اینکه حمایت بکنن از جنبش مردم ایران جواب مثبت میدن و منتظر خواهیم بود که این جواب رو ببینیم. و اینم اثر خیلی خیلی خوبی میذاره تو روحیه مردم ایران و اون جوانایی که الان تو خیابونا هستن. از این نظر من واقعا خیلی خوشحال شدم که این پیام فرهادی رو دیدم. دیگران هم البته خیلی اثر کردن، اسپوردن از تک تک جایی نداره، ولی من توقعم حقیقتش این بود که این سینماگران این همه تحت فشار بودن، این همه تحت سانسور هستند و بودن و چند تن از برجسته‌ترین سینماگران همکارانشون الان در زندانن، مثل پناهی و اونای دیگه تو زندانن. اینا خیلی بیشتر از میباید الان حرکت میکردن، دیر نشده الان وقت بشه واقعا جاشون تو خیابون اونا باید واقعا پیشرو به این جنبش باشن، چون از هر نظر بگید فشار رو اونا همیشه بود و هست و بعدم ارزشی که داره کارشون اینجاست که خودش نشون میده در عمل پا پیش بگذارن و نگران نباشن برای اینکه مبادا چیزی را دست بدن.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری کردن
دوام چند ماهی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
به پایان این بخش خبری ویژه پوشش اعتراضات در ایران رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر با شما شنوندگان گرامی در مجله شبانگاهی خواهیم بود با اجرای همکارم شاهین بشیری و یک بخش خبری تازه و آخرین گزارش‌ها و تحلیل‌ها پیرامون اعتراضات در ایران رو به سمع و نظر شما خواهیم رساند.